برنامه حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، این برنامه حیات خلوته. حیات خلوت نگاهی داره به زندگی، آثار و پژوهش نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگران میهنمان. این بار حیات خلوت آقای دکتر ایرج اعتصام، زاده 1309 در گرگان، معمار معاصر ایرانی، طراح و معمار پارک ملت تهران و پارک کوروش، از استادان پیشکسوت رشته معماری در ایران. آقای دکتر اعتصام سلام.
سلام عرض میکنم. خوشحالم در خدمتتون.
اشاره شده که در 1309 در گرگان به دنیا اومدید. تحصیلات آغازین رو در همون گرگان گذروندید و متوسطه را، آقای دکتر؟
بله، تا کلاس پایان پنجم، یعنی ششم ابتدایی رو دیگه برخورد کرده بود به اون شهریور 1120 و اشغال کشور اینها، ما دیگه منتقل شدیم به تهران. من رفتم کلاس ششم دبستان و در دبستان خرد تهران.
بله.
تا هزار رو الان صرف دقیقا تاریخشو خاطرم نیست، ولی تا کلاس پنجم گرگان بودم.
تحصیلات دانشگاهیتون رو در
کجا بعد بزارم؟ آمدم به دبیرستان شرف و بعد از دبیرستان شرف هم دانشگاه تهران پذیرفته شدیم، یعنی کنکور دادیم اونجا قبول شدیم و در حقیقت من شاگرد اول کنکورم شدم و شروع کردیم به 5 سال. من دانشگاه تهران بودم که دوره اول و دوم به اصطلاح معماری رو گذروندیم. بعد دیگه در سال 32 من رفتم به ایتالیا. اون موقع بیشتر فارغ التحصیل‌ها از فرانسه بودن و من دنبال یه جایی بودم که مقدار تازگی داشته باشه. مجلاتی هم اون موقع می آمد که آشنایی بیشتر پیدا کردیم و رفتم. به قول معمول پشیمونم نیستم، چون دوره بسیار خوبی بود اون موقع.
آقای دکتر اعتصام، از همدوره‌ای های شما در دانشگاه تهران، معماری دانشگاه تهران، معماران برجسته‌ای بودند که شاخص باشند و شناخته در پهنه معماری؟
همدوره های من آقای درویش بودند که اتفاقا همین ساختمان بلند صدا و سیما رو ساختن، ساختمان قدیمی رو،
13 طبقه
مشهور. اتفاقا توی ایتالیا هم ما مدتی هم اتاق بودیم در روم. بعد من رفتم به فلورانس، ایشون هم رفتن به تورینو. آقای جهانگیر درویش، جهانگیر درویش بود، آقای مرجان و دو تا برادر هوشنگ و منوچهر مرجان بودن، آقای دکتر حاتمی بودن که باقر حاتمی در روم، که ایشون هم چند سال پیش فوت شدن. آقای تهرانی بودن، محمد تهرانی که ساختمان مرقد امام رو ساختن. برحال اینا هم دور خدا بودن.
اشاره داشتید آقای دکتر اعتصام به ساختمان بلند، در واقع مشهور به 13 طبقه، تلویزیون آن هنگام صدا و سیمای امروز کار درویش. درباره معماری درویش و نگاه متفاوت او به این بنا میتونید با ما صحبت کنید؟
کلن هم این ساختمانش، هم ساختمانی که بندر عباس بود، بعد استادیوم اینا، ایشون یه مقداری از اون برنامه روتین مدرن و مدرنیزم به اصطلاح پا فراتر گذاشته بود و دنبال احجام و فرمایی بود که به هر حال یه مقداری میشه گفتش که یه نوآوری خوبی داشت در زمان خودش. واقعا ساختمان مشخصی شده بود در تهران، چه از لحاظ فرم کلی بنا، چه از لحاظ مسائلی که کار کرده بود، و تفاوت داشت با مثلا کارهایی که فرض بفرمید مرحوم مهندس قیایی کرده بودن یا سایر همکارا در دانشگاه تهران اینا. اما چیزی که میتونم بگم، چون من بعد از اینکه کامل شده بود و تمام شده بود دیگه واقعا یه بار بیشتر نرفتم، خیلی الان بعد از اونم دیگه فرصتی نشد که برم. البته در زمانی که ما یه موقعی که من پارک ملت رو طراحی میکردم، برنامه رو طوری بود که یه بخشی از این زمین آمده بود در حقیقت جزو زمین صدا سیما بود و ما هم نمیدونستیم که این جزو صدا سیما هست یا نه. برحال آمدیم صحبت کردیم و ایشون گفتن که به اصطلاح مربوط به ایشون اون زمان اولیش، یه بخشی از این طرح ما در حقیقت جلوی، یعنی تو زمین اینجا بود که الان هم هنوز هست، بعدن مشخص شد جداش کردن، ولی در حقیقت اون موقع ما با خود آقای درویش در حقیقت در تماس بودیم که در این ساختمان رو ساخته بودن، این دریاچه هم دنبش در حقیقت کشیده شده بود جلوی ساختمان.
این نگاه متفاوت که اشاره داشتید مهندس معماری چون درویش داشتند، این نگاه متفاوت در تمامی مهندسان معمار آن دهه فارغ التحصیلان همدوره شما بود آقای دکتر اعتصام؟
نه ببینیم، خب معماری میدونه به عنوان هنر یه چیز خیلی فردیه، یعنی شما ممکنه ده ها نفر از یه جا فارغ التحصیل بشن، یکیشون به هر حال به قول معمول پیکاسو میشه، یکی نمیدونم یه نقاش معمولی میشه، یکی یعنی خب از لحاظ پایه و بیس مهمه اون مدرسه، ولی چون معماری در حقیقت هنرم هست، دکتر درویش کسی بود که در حقیقت تونست یه نوع معماری به اصطلاح پیشرفته تر یا متفاوتی از معماری مدرن اون روز، یعنی ما بحثی رو که داریم میکنیم باید توجه به زمان خودشم بکنه.
بله.
در زمان خودش ساختمان بود که از لحاظ فرم و حجم و مساله و اینا چشمگیر بود و قابل توجه بود.
بله. آقای دکتر اعتصام به عنوان طراح پارک ملت میشناسیم، چه نوآوری هایی در ساخت یک بوستان در آن هنگام اعمال شد؟ دهه 40 یا 50 باید بوده باشه.
بله 45 50 50 عمدتاً 50. این پارک در حقیقت من هفته های متمادی می آمدم، چون اینجا فقط یه تپه ماهور بود و سعیم در این بود که حتی امکان بتونیم این طبیعت زمین رو حفظ بکنیم و این دریاچه رو هم که ما در بالا در نظر گرفتیم، ترتیب بود که به هر حال حالت رزرووار هم پیدا بکنه برای آب، یعنی ما از اون طریق میتونستیم پارک رو هم در حقیقت آبیاری بکنه و مدت ها طول کشید که ما بتونیم. من مطالعه میکردم اون موقع روی پارک ها، دو جور پارک بود توی دنیا در حقیقت، یه پارک به اصطلاح رنسانسی هست که توی اروپا و اینها پارک های ایرانی هم باقی ایرانی هم در حقیقت بر همون اساس و کرت بندی داره، یه فرم هندسی داره،
الهام گرفته از باغ ایرانی بوده.
نه مال ما باغ انگلیسی چینی، در یه نوع دیگه باغای انگلیسی هستن که اوریجینشون باغای چینیه و بیشتر رو طبیعت خود زمین هست، یعنی فرم هندسی نداره، کرت بندی نداره، درختای مصفر نداره، در حالت طبیعی کاملا. اینجا طبیعتش طوری بود که ما خواه و ناخواه میباست بریم دنبال اون مدل به اصطلاح قدیمی به اصطلاح چینی یا انگلیسی، و در هر حال سعی کردیم که اون موقع حتی برای درخت ما مشکل داشتیم، چون مثل الان اینطور نهالستان این چیزا نبود، ما خودمون یه مقدار نهال ذخیره کردیم توی اینجا و خب خیلی برنامه مفصلی بود که تونستیم طرحشو به نتیجه برسونیم و بعد بخشای مختلفشو ساختیم و نظارت کردیم اینا. البته بعد خیلی عوض شد که حالا اگر لازم بود میگم خدمت.
تغییرات اساسی که احتمالاً با خواستهای شما
نه یه مقدار همخوانی نداشت، درست بعد از انقلاب یه سری از این پروژه ها متوقف شده بود، بعد دیگه سراغ ما نیومدن برای اینکه مثلا بخوان دوباره راه اندازی بکنن. یه مقدار تغییراتی دادن که اون تغییرات دیگه کار من نیست، مثل اون اتاقکایی که برای قایق سواری گذاشتن یا نرده درشت زمختی که دور دریاچه گذاشتن که ما یه حاشیه سمتری سبز گذاشته بودیم و در حقیقت نمیخواستیم که حالت به اصطلاح
محصور باشه،
محصور اونطوری باشه. اون قسمتی هم که برای به صورت حالت چادرگونه برای یه کافی شاپ و اینا درست کرده بودیم توی جزیره تو همون دریاچه، اونم بعدا مثلا یه ساختمان خیلی ناجوری رو بهش وصله کردن که سه چهار تا چیزاییه که دیگه در حقیقت اونا، یکم قفس پرنده ها بود که اونا رو هم تغییراتی دادن توش.
آی دکتر اعتصام، در میان طرح‌ها و پروژه های ساخته شده شما تفاوت بسیار می‌بینیم در ساخت‌ها و نگاه‌های متفاوت شما، مثل مجموعه‌های مسکونی، خانه‌های ویلایی و مجموعه‌های جهانگردی و شهرسازی و همینطور پارک‌ها. در طرح‌های شما مجموعه شاه چراغ هم هست از شیراز، چه کرده اید در این مجموعه و طرح نخستین و آغازین شما چگونه بوده؟
شاه چراغ از نظر خود من مهمترین کاریه که اگر از من بپرسن که مهمترین کاری که تو معماری انجام دادی، هم معماری هم شهرسازیه، واقعا شاه چراغه. شاه چراغ
چه سالی بود آقای دکتر؟
اینا همه برمیگرده به دهه 40، 1940. ما یه دفتری هم تو خود شیراز داشتیم، هم روی بافت قدیمش کار میکردیم و این شاه چراغ یک تغییراتی تو شده بود از دوره پهلوی اول، از که یه خیابان شرقی غربی بازار رو بریده بود، یه خیابان شمال جنوبی هم در حقیقت مسجد نو رو از بقعه از آرامگاه از حضرت شاه چراغ جدا کرده بود و جلوی اینم بی توجهی اون دوره تمام آلونک سازی بود، یعنی تمامش آلونک بود، نقشاش هم موجوده. و بررسی که کردیم دیدیم که اینجا در حقیقت دورش ساختمان های مذهبی و مدرسه و چیزهای مهمی هم هستش و خوشبختانه با کمک استانداری و موقع تونستیم از این آلونک ها رو بخرن و اون زمین ها رو آزاد بکنن و طرحی رو که دادیم در حقیقت یک فضای جالبی رو در جلوی چیز درست کردیم، جلوی آرامگاه حضرت شاه چراغ، و پشتش هم در حقیقت ما گفتیم خیابون رو ببریم زیر که همین کارم انجام شد و بتونیم در اون قسمت هم جلوی مسجد نو دو تا چیز بذاریم، یه حیات مثلا عرفانی و روحانی در جلوی به اصطلاح باقای حضرت شاه چراغ باشه، یه قسمت هم قسمت به اصطلاح سیویل و خرید و فروش و مردمی که خب ظاهرا که میان همیشه دنبال به هر حال یه مقدار چیز خرید و سوغات و نمیم چیز هم هستن اونجا هم اینا درست. و پروژه خیلی نوبل و خوبی شد در نوع خودش، من خیلی راضی هستم. البته امروز با چند سال پیش رفتم دیدم که اون فاصله رو که بین مسجد نو و مسجد و حضرت شاه چراغ بود اونجا یه مسجد بزرگ دیگه ساختن که خود مسجد از لحاظ معماریش خوبه، مشکلی نداره، ولی با موقعیت ساختن اونجا من زیاد موافق نبودم، چون بیشتر میخواستم که اونجا یه فضای شهری داشته باشه که دیگه اون فضای شهریش از بین رفته. ولی به هر حال اون قسمتیش هم که باقی مونده باز هنوز به نظر خودم یه پروژه موفقی هستش.
حیات خلوت آقای دکتر ایرج اعتصام، معمار معاصر ایرانی، طراح و معمار پارک ملت تهران و پارک کوروش، از استادان پیشکسوت رشته معماری در ایران. آقای دکتر اعتصام، بعد از پایان تحصیلات دانشگاهیتون در ایران راهی دانشگاه فلورانس شدید. به چه قصدی راهی دانشگاه فلورانس شدید و در اونجا چه آموختید؟
من میتونم بگم یه آدم خوششانسی بودم که زمانی که ما اونجا رفتیم برای همین فلورانس و انتخاب کردیم، یعنی من حقیقتش با همین آقای درویش ما در چیز بودیم، روم بودیم، و من رفتم برای دیدن بازدیدی از فلورانس، چون تمام بزرگان هنر در دنیا مثل رافائل و میکلانژ و نمیدونم لئوناردو داوینچی و همه فلورانسی بودن. رفتم و فوق العاده تحت تاثیر اونجا قرار گرفتم، میخواستم یه هفته بمونم، اولا 6 سال تو اون شهر موندگار شدم و فلورانس رو من هم از شهرش آموختم. خیلی به نظرم خیلی جالب بود، هنوزم آموزنده و جالب هستش. شهر یه مثل شهر موزه است واقعا. و دانشگاه هم عرض کردم شانس من این بود که استادای بسیار عالی و خوبی اون موقع ما داشتیم، مثل پروفسور لیبرا که الان چندین کتاب راجع بهشون توی اروپا و امریکا نوشتن و دانشگاه ها اینا به اسمشون گذاشتن، از بزرگترین معمارای اروپا بودن. ایشون مثلا معلم طراحی ما بودن، پروفسور کوارونی بود که الان دانشگاه روم رو به اسم ایشون گذاشتن الان، و استاد شهرسازی ما بودن. استادای بسیار خوبی داشتیم اون موقع و سالهایی هم بود که دیگه مدتی از جنگ گذشته بود، دانشگاه قوت گرفته بودن، استادا خیلی با علاقه کار میکردن. یه مطلب هم من اینجا ضروری میدونم بگم که یه مقایسهی بتونه بشه. مثلا این پروفسور لیبرا 5 یا 6 تا اسیستان داشت، کل کلاس ما 35 نفر بود، یعنی ما هر 4 نفر 5 نفر ما با یه دونه از این اسیستانا دائما کار میکردیم. خود پروفسور لیبرام که میامد، خب جمعاً ما مثلا 35 نفر بود که اون حالا اصلا قابل مقایسه با وضع فعلی چه در اروپا چه در ایران نیستش. ولی به هر حال من آشنایی زیادی پیدا کردم هم با روند معماری اروپایی خارج از ایران، و هم اینه که اون دانشگاه خیلی به جنبه های تاریخی و اینا هم توجه داشت و من دیدم که اینها در حقیقت به مثلا کشور خاوردور، خاورمیانه، به خصوص ایران خیلی توجه هم داشتن. یعنی ما توی مثلا تاریخ هنر استادای خیلی خوب تاریخ هنر هم ما داشتیم و به هر حال مطالعاتی کردیم که خیلی به اصطلاح بهره بردیم ازش.
آقای دکتر اعتصام، از همدوره‌ای های ایرانی در دانشگاه فلورانس کسانی بودند جز دکتر درویش همراه شما؟
البته آقای دکتر درویش رفتن به تورینو، در فلورانس نموندن، ولی توی دانشکده فلورانس آقای دکتر میرفندرسکی آمدن، محمد امین میرفندرسکی که بعدن رئیس دانشکده هم شدن در دانشگاه تهران، و دیگه از آقای دکتر باور و دکتر تهرانی دکتر آمدن که اکثرا هم الان البته آقای میرفندرسکی متاسفانه فوت شدن، ولی مثلا دکتر باور که در همونجا فارغ التحصیل شدن الان در دانشگاه هم تدریس میکنن، دانشگاه تهران بودم، مثل خود من بازنشسته شدن. ولی دیگه از کسانی که بودن آقای شهرروز تهرانی بودن، به هر حال حالا همه اسامی رو خاطرم نیست، ولی بیشترشون یعنی کسانی که اون دوره بودن با ما آمدن و عمدتاً جذب کارهای دانشگاهی شدن.
سپاسگزارم آقای دکتر ایرج اعتصام، طراح پروژه ها و طرحهای شناخته ای چون پردیسه دانشگاه سیستان و بلوچستان، پارک تهران، شهر جدید لطیان و همینطور مجموعه های جهانگردی محلات سرین، اردبیل، لاهیجان، طرح اولیه مجموعه سن تروپه در جنوب فرانسه و بسیاری از طرح‌های دیگر در هر گوشه جهان مثل سن خوزه، سان فرانسیسکو، لس آنجلس در امریکا و همینطور در واشنگتن. سپاسگزارم فرصت رو به ما دادید در حیات خلوت شما باشیم. تا حیات خلوت دیگری، خداحافظ شما.
خواهش میکنم. تنها چیزی که میخواستم اضافه بکنم این بود که، یا مثل یه پیامی در حقیقت باشه، اینه که من تجربه‌ای که داشتم از ترکیب کار دانشگاهی با کار حرفه‌ای، این حالا اگر یه فرصت دیگه هم خواستین میتونم بیشتر راجبش صحبت بکنیم، چون اعتقاد دارم که معمار باید حتما هم علاوه بر کار حرفه‌ای کار آکادمیک بکنه، یا اونایی که کار آکادمیک و دانشگاهی دارن کار حرفه‌ای بکنن. این درست مثل طبیبیه که کار طبابت نکنه، باید این کار انجام بشه.
سپاسگزارم و خداحافظ شما.
مرسی، متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود. طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. مرحوم ایرج اعتصام متولد اول بهمن 1309 در شهر گرگان چشم به جهان گشود. او مدرک دکترای معماری را از دانشگاه فلورانس در سال 1339 گرفته و کارشناس ارشد ترویزی منطقه‌ای سازمان ملل متحد از سال 1350 همچنین عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری از سال 1352 بود. دکتر ایرج اعتصام تا زمان مرگ عضویت بیشماری در زمینه فعالیت‌های مسکن، انجمن بین المللی مطالعات محیط‌های سنتی، فدراسیون بین المللی مسکن و ترویزی لاهه، هلند، هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران داشت. از مسئولیت‌های وی میتوان به دانشیاری دانشگاه ملی ایران، دانشیاری دانشگاه تهران، رئیس دفتر فنی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، مؤسس و مدیرعامل مهندسین مشاور امکو، ستاد معماری و شهرسازی دانشگاه تهران، محقق مرکز مطالعات شهری دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، مدرس دانشگاه برکلی آمریکا اشاره کرد. از سرها و پروژه های دکتر اعتصام میتوان به مجموعه های شاه چراغ در شیراز، پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، پارک تهران، شهر جدید لطیان در تهران، مجموعه های جهانگردی محلات، سرعین اردبیل، لاهیجان، مجموعه ساختمانی حجاج در مدینه منوره عربستان سعودی، بازسازی محل اقامت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، نیویورک و ده ها مجموعه مسکونی و اداری اشاره کرد. از تألیف های ایشان هم میتوان به ترجمه کتاب عقاب دو سر، از گذشته تا آینده اسکان بشر از کنستانتین دکسپادیس سال 1377، ترجمه کتاب معماری اسلامی فرم، عملکرد و معنی اثر رابرت هیلن براند سال 1377 و مقالات متعدد در مجلات تخصصی داخلی و خارجی اشاره کرد. استاد ایرج اعتصام در 28 آذر امسال درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد. این برنامه در تاریخ 2/6/95 توسط همکارانمان در تولید شبکه رادیویی گفتگو تهیه و تولید شده بود. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت